ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. پرونده ریحانه جباری به واحد اجرای احکام فرستاده شده است. به دستور رئیس کل نیروهای مسلح ایران دو تن به اتهام تخلف رسانه‌ای تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. گروه خلافت اسلامی 7 مرد و 3 زن را در نزدیکی شهر کوبانی سر بریدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پرونده ریحانه جباری به واحد اجرای احکام فرستاده شده است. ریحانه جباری 26 سالی که از 6 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام قتل مرتضی سربندی از کارکنان پیشین وزارت اطلاعات محکوم به اعدام شده است. او در دادگاه گفته است که برای حفظ جان و جلوگیری از تعرض جنسی به دفاع از خود دست داده است. پریسا قمری، وکیل مدافع ریحانه جباری، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت در حال حاضر پرونده به اجرای احکام فرستاده شده، اما هیچ دستوری در پرونده وجود ندارد. خبرگزاری های ایران به نقل از دفتر ویژه سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، گزارش دادند که به دستور او دو تن به اتهام تخلف رسانه‌ای تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. در این باره اطلاعات بیشتری منتشر نشده. سرلشکر فیروزآبادی قبلا به رسانه‌های وابسته به نیروهای مسلح درباره پریز از تخریب دولت هشدار داده بود. گروه خلافت اسلامی 7 مرد و 3 زن را در نزدیکی شهر کوبانی سر برید. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که افراد گروه خلافت اسلامی روز سه‌شنبه 5 جنگجوی کرد از جمله 3 زن و همچنین 4 شورشی و 1 غیر نظامی سوری را در 14 کیلومتری غرب شهر کردنشین کوبانی سر بریدند. رامی عبدالرحمن، رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه، به خبرگزاری رویترز گفت داعشی ها به احتمال زیاد برای ایجاد رعب و وحشت در میان جنگجویان و اهالی منطقه دست به این اقدام زدند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه در ارتباط با سخنان نخست وزیر بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت رابطه ایران و انگلستان بر اساس یک مصاحبه یا سخنرانی شکل نمی‌گیرد، بلکه ملاحظات و منافع ملی و بلند مدت مد نظر است. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در دوم مهر ماه در سخنرانیش در مجمع عمومی گفته بود حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای‌اش و رفتارش با مردم خودش باید تغییر کند. این سخنان در ایران انتقادات زیادی برانگیخت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت در این باره گفت سخنرانی را می‌توان با سخنرانی جواب داد، اما آنجا که قرار است روابط تنظیم شود، در چارچوب قانون و مساله ملی عمل می شود. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، خشونت ها در عراق در ماه گذشته میلادی، ماه سپتامبر، 1119 کشته و حدود 2000 زخمی بر جای نهاده است. از این شمار 854 تن غیر نظامی بودند. بر اساس این گزارش، شمار کشته شدگان نسبت به ماهای اوت و ژوئیه کمتر بوده است، منتها این آمار شمار کشته شدگان بر اثر حملات داعش در استان الانبار را در بر نمی گیرد. در ساعت 18:33 دقیقه و 25 ثانیه وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. سپاسگزارم که ما را همراهی کردید و از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها با برنامه صحنه توجه بفرمایید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به تازه ترین شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید.
سینمای ایران.
سینمای ایران با انتشار صحبت‌های 6 ماه پیش عباس کیارستمی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، روزهای پرحاشیه‌ای را در هفته گذشته پشت سر گذاشت. فیلمساز جهانی سینمای ایران مدتی پیش در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه سیراکیوز به نقل از یک کامنت از فیلم‌های کارگردانی صحبت کرد که به گفته او با هزینه سنگین و بیننده کم درباره جنگ ایران و عراق فیلم ساخته است. صحبت‌هایی که آشکارا اشارهش به ابراهیم حاتمی‌کیا، فیلمساز شناخته شده سینمای جنگ ایران بود.
یکی از اونها فقط اشاره می‌کنم که نوشته بود که ببین اون فیلم خانه دوست موند و ماندگار شد. این خانه دوستی که از پربیننده ترین فیلم هایی که من ساختم و بابا همه جای دنیا میشناختن. اون فیلم ماندگار بود برای اینکه راجع به یه ارزش انسانی عمیقاً حرف بود، اما فیلم های تو نمون برای اینکه تو راجع به یک پریودی از تاریخ ایران حرف زدی که اون پریود هم تازه به هیجان آورد جوان ها رو. اون دفترچه دوست شو پس داد، اما تو به هیجان آوردی احمد پورای دیگه رفتن در جنگ و کشته شدن و حالا بعد از سالها میشه راجع به اونا فکر کرد اینا چجوری از بین رفتن در یه جنگی که هیچ مفهومی نداشت.
پیش از انتشار این صحبت‌ها، ابراهیم حاتمی‌کیا در ادامه انتقاداتش از فیلمسازانی که در جشنواره‌های جهانی حاضر می‌شوند، در برنامه سینمایی هفته تلویزیون دولتی ایران از فیلم‌های فیلمسازان شناخته شده‌ای چون کیانوش عیاری و رخشان بنی اعتماد انتقاد کرده بود.
فیلم دیگه هم میاد ساخته میشه، میگه ببین یه بچه خوشگل، چشم آبی، ببین چقدر رعنا، یعنی چقدر رفت جنگ از دست رفت، حالا ننش داره، ببین چه بیچارگی میکشه سر این که بچه رو مثلا جانباز شده و یک وضعیت، یه چیزی یه جوری میگه که بگه اشتباه کردیم جنگیدیم. این درده، درد اینه که فیلمساز برگرده بیاد بگه من فیلم میسازم از آبادان و میگم آبادان شبیه مثلا دوز دوچرخه ویتوریو دسیکاس و دوز دوچرخه‌ای که داره از کشور فاشیسم زده حرف میزنه، کشور منم فاشیسم زده.
آقای حاتمی‌کیا این انتقادات را با انتشار صحبت‌های عباس کیارستمی شدت بخشید و هفته گذشته در مراسم اختتامیه جشنواره سینمایی مقاومت در تهران با مخاطب قرار دادن مدیران فرهنگی کشور از جمله وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی خواستار واکنش آنها به صحبت‌های عباس کیارستمی شد.
من از آقای وزیر، از آقای رئیس جمهور کشور، از تمام افراد، از عزیزمون آقای ایوبی، از آقای جعفر جلوه انتظار دارم نظرشون نسبت به این نگاه به صراحت بگن. من که عزتم رو از اینها نمیگیرم، از چیز دیگه است که خدا ایشالله بعد عزتشو بده، ولی توقع دارم به عنوان افرادی که در جنگ بودن، آقای ایوبی شما در جنگ بودید، شما دیدید بچه ها رو، شهدا رو میشناسید، اگر نظر ندید و اگر نگاهتون رو مشخص نکنید و اگر این نگاه، اگر این میزان و اگر این فرقان معلوم نباشه برای ما، من معتقدم در دولتی حرف میزنم که توش نفاق هست.
با این اظهارات التهاب‌ها پیرامون سینمای ایران اوج گرفت و همزمان سینماگران و مدیران سینمایی به موضع‌گیری در این باره پرداختند. حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در نخستین واکنش با نام بردن از دفاع مقدس به عنوان خط قرمز گفته بود که در حال بررسی صحبت‌های عباس کیارستمی است. برخی سینماگران و چهره‌های فرهنگی نزدیک به جریانی که به نام سینمای ارزشی هم نامیده می‌شود به انتقاد از عباس کیارستمی پرداختند. با بالا گرفتن انتقادات، عباس کیارستمی سرانجام مجبور به توضیح درباره صحبت‌هایش شد و گفت پاسخگوی رزمندگان واقعی است و نمی‌توان ارادتمند کسانی نبود که در آن جنگ به گفته او شهید شدند. این موضع‌گیری‌ها آشکارا مرزبندی و اختلاف چهره‌های فعال دو جریان مختلف در سینمای ایران را به نمایش گذاشت. مهدی عبدالله زاده، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره شدت گرفتن این مرزبندی‌ها در روزهای اخیر می‌گوید:
به نظرم اتفاقی که بعد از دو دهه موفقیت سینمای ایران در عرصه جشنواره‌ها رخ داده اینه که شکاف بین سینمای به اصطلاح ارزشی و سینمای مستقل جشنواره‌ای بیشتر از پیش شده و به شدت متأثر از فضای پرتنش سیاست داخلی کشور شده. در دهه اول انقلاب نه صحنی بود نه سمفایی، همه سینما از یک منبع دولتی ارتزاق میکرد و از نظر تولید یک سیستم دولتی بیشتر وجود نداشت و هر دو طرف هم راضی بودند. اما از زمانی که مستقل بودن و موفق بودن به معنای نفع مالی و بهبود اوضاع زندگی و تعالی جایگاه هنری و اینها شد، جریان فیلمسازی به اصطلاح ارزشی بیشتر از پیش احساس سرخوردگی کردن و به جای اینکه فکر کنن ایراد شاید در درون خودشون و تفکراتشون یا سینما ندونستنشون باشه، ایراد رو صرفا در حضور دیگران دیدند.
با شدت گرفتن التهاب‌ها، حجت الله ایوبی در موضع‌گیری دیگری خبر داد که به دنبال اعتراض‌های روی داده با عباس کیارستمی صحبت کرده و به این نتیجه رسیده که آقای کیارستمی صرفاً برخی نظرات درباره جنگ ایران و عراق را در آن جلسه دانشگاه سیراکیوز نقل کرده است. این اظهارات تازه رئیس سازمان سینمایی نشانگر تلاش متولی دولتی سینمای ایران در آرام کردن فضای شکل گرفته در سینمای ایران بود. مهدی عبدالله زاده درباره این تلاش‌ها و احتمال موفقیت آنها می‌گوید:
آقای ایوبی و سازمان سینمایی میکنه تا به یه شکل بسیار مناسبی از ایجاد تنش بیشتر پرهیز بکنه و این راهی که به وجود آمده رو ببنده. از این نظر خب طبیعی است که مطابق با سیاست‌های رایج دولت آقای روحانی داره کارو انجام میده، اما اون چیزی که باعث میشه این که این روند به خوبی طی نشه و آقای ایوبی و سازمان سینمایی مدام در معرض فشار قرار بگیره این هستش که از سوی نمایندگان سینمایی جنایتکارگرا دستشون برای بیان هر چیزی که میخوان بگن باز هست و هیچ محدودیتی ندارن و از سوی دیگه سینمای مستقل هیچ گونه امکانی برای دفاع از خودش نداره یا حتی تمایل نداره که وارد این چالش بشه و آقای ایوب در یک وضعیت دشواری قرار گرفته که من فکر می‌کنم در نهایت توانایی کافی نباشه برای اینکه یک بالانسی بین دو طرف رو وجود بیاره.
در اکران سینماها با نزدیک شدن به زمان اکران فیلم عصبانی نیستم بر شدت انتقاد چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا از این فیلم افزوده شده است. این فیلم بر اساس اعلام شورای صنفی نمایش قرار است پس از فیلم خواب زده‌ها در گروه سینمایی آفریقا اکران شود، اما مخالفان نمایشش میگویند این فیلم به گفته آنها حامی فتنه است و نباید به نمایش درآید. این مخالفان با همین انتقادات در جشنواره فیلم فجر گذشته باعث کنار گذاشته شدن این فیلم از داوری‌ها شده بودند. از جمله مخالفان سرسخت اکران این فیلم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است.
سینمای جهان.
در اکران سینماهای جهان فیلم دونده مارپیچ با شروع نمایشش در سینماهای خارج از منطقه آمریکای شمالی پرفروش‌ترین فیلم سینماهای جهان شد. این فیلم بدون آنکه در بازارهای گسترده ای چون چین و روسیه اکران شود، توانست با 27 میلیون دلار فروش در صدر جدول قرار گیرد. این فیلم نوجوان پسندانه که هفته گذشته در آمریکای شمالی صدر نشین بود، این هفته با 17 میلیون دلار فروش در آن منطقه در رده دوم قرار گرفت. مجموعه کل فروش این فیلم پس از گذشت 10 روز از نمایشش در کل دنیا 90 میلیون دلار شده است. You guys can't just keep me here. I can't let you leave. Why won't you tell me what's out there? It's the mains. Every morning when those doors open, the runners look for a way out. And no one has ever survived a night in the mains. What happens to them? صدرنشین جدول در آمریکای شمالی اکشن تازه دنزل واشنگتن بود. این فیلم با نام متعادل کننده یا اکولایزر داستان فرد سابقه داری است که مجبور می شود برای دفاع از دختری نوجوان با یک گروه مافیایی روسی درگیر شود. این فیلم با وجود درجه محدود کننده آر توانست با 34 میلیون دلار فروش در صدر جدول قرار بگیرد. It is about a guy who is a knight in shining armor, except he lives in a world where knights don't exist anymore. My ring. این هفته 62 دوره جشنواره بین المللی فیلم سان سباستیان، معتبرترین جشنواره سینمایی اسپانیا، با معرفی برگزیدگانش به کارش پایان داد. فیلم اسپانیایی دختر جادویی با دریافت 2 جایزه اصلی بهترین فیلم و کارگردانی فاتح اصلی این دوره جشنواره سان سباستیان بود.
تئاتر.
هفته گذشته مدیران فرهنگی وزارت ارشاد سرانجام از آغاز بازسازی 3 سالن مجموعه تئاتر شهر تهران خبر دادند. وضعیت نامناسب مجموعه تئاتر شهر در ماه‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین خبرهای رسانه‌های مختلف در حوزه تئاتر ایران بود. حالا اعلام شده که در نخستین مرحله بازسازی این مجموعه نمایشی، سالن‌های قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر تعمیر و بازسازی خواهند شد. به این ترتیب این 3 سالن مهم در ماه‌های آینده از چرخه سالن‌های نمایشی تهران خارج می‌شوند که در شرایط فعلی کمبود سالن‌های نمایشی دلیل دیگری برای نگرانی اهالی تئاتر ایجاد خواهد شد. گفته شده این سالن‌ها تا قبل از برگزاری جشنواره تئاتر فجر آماده استفاده خواهند شد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.